هستم. این مطمئن معلومه که معلومه سنه هست از سایر انواع متعلقات خمس هم استثناء میشه یا فقط در فواید و احواه هست که معلومه سنه کسر میشه؟ این دیگه مطلب هم روایاته، چون بلاد فتوا مشهور که اصلا در ضمن غیر ارواح مکاسب متعرض معلومه سنه نشدن، اصلا ظاهرش اینه که برایشون واضح این فتواهی که مخصوص بردشون خود مرمون سید آمدن در اردوینه مثل سیاق مشهور سید کردن متعرض معلومه سنه نشدن، فقط اونی که متعرض شدن معلومه تحصیل هست. لذا لازم فتوایی ظاهرنه که مشهور نظرشون برای نست مشهور نه شهرتی در مقابل مثلا قول قدیم، مشهور اینه که غیر ارواح مکاسب معونه سنه ازش کسر نمیشه، معونه سنه در خصوص ارواح مکاسب. بحث این بود که دلالت روایات چی از روایات هم بر همین اساس هست مثلا. یا روایات دلالتش توسعه داره حالا اصلا روایات هم که خوندیم عمدتاً روایات مقید بودن، فقط دو تا روایات بود که جای بحث داشتیم که بعد بحث دلالی ازش بکنیم، بقیه روایات که هم رو خوندیم ناظر به موضوعات خاص بودن.
حتی معنی
تحصیل رو هم که بخونی بس کسی رو کردن دلیلش رو روایات نیوردن، یعنی
براشون واضح بوده که اصلا این بوده این روایات رفتی به معنی تحصیل ندارن.
بله. حالا اونو بعد دقت کنیم، بعید نیست همینطور باشه، ولی نسبت به معونه سنه که اصلا متعرض نشدن دیگه، برایشون واضح بوده که اگر این روایت هم ناظره به معونه باشه ناظره به خصوص معونه تحصیله. و تعرض کردم در معونه سنه روایت داریم، روایت خاصی که در باب مثلا زراعات و صناعات و اینهاست، اما روایت عامی که دلالتی به سردش استفاده کرد عمدتا دو تا روایت بود دیگه، یکی روایت اولیه باب 8 بود که حالا بعد از دلالتش بحث بکنیم، باب وجوب الخمس فیما یفصل عن معونة السنة له و لعیاله من ارباح التجارات و الصناعات و الزراعات و نحوها، این در روایت اولیه این باب که عرض کردیم معلوم شد قرآن ازش استفاده کردن که معونه سنه کسر میشه از ارباح تجارات، ربحی که از تجارت به دست میاد یا از صناعت یا از زراعت، ربح اینها خمس داره و پیداست اگر چیزی خرج تحصیلش شده باشه ربح برش دیگه صدر نمی کنه دیگه. البته ربح تجارت و صناعت و زراعت خمس داره بعد از کسر معونه سنه، نه معونه سنه خودش و ایالش. ایشون از روایتون استفاده کردن فتوا هم دادن، اما روایت اولیش از کلیم یه مقداری دلالتش شاید بیش از این حد باشه، مثل همون روایتی باشه که ایشون خودشون یه باب جداگانهی در باب 12 هم برش سکر کردن که در اونجا عمدتاً 3 تا روایته، ولی مربوط به بحث ما 2 روایته. در باب 12 هم عنوانی بود باب عند الخمس لا یجب الا بعد المعونه، این دیگه مطلقه ده این فتوای ایشون، منتها ذکر نکردن که معونه سنه است یا معونه تحصیل، چون برشون مبهم بوده ان قیدی نیوردن. در اون روایت باب ارباح تجارت برشون واضح بوده که معونه سنه است، به اختصاص به ارباح تجارت هم داره، ولی در باب 12 هم مطلق از کنم متعلقات خمس رو گویا به نظرشون میاد این روایات شامل میشه، لذا مقیدش نکردن، در اون باب ذکرش نکردن، ولی معونه رو هم تفسیر نکردن که معونه سنه است یا معونه تحصیل، چون نظرشون مجمل بوده پیداست. بنابراین میفهمید از کردیم دو تا روایت اینجا آوردن، یکی روایت ابی نصر هست که سندش از کردیم صحیح هست، کتبت الى ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب بعد المعونه، ایشون هم نتونست استنباط کنه چون الخمس مطلق گرفته، این اختصاص به خمس ارباح مکاسب نداره شامل خمس غنائم و اینا میشه، ولی معونه رو ایشون نتونست ازش استفاده کنه که اطلاقی داشته باشه که شامل معونه سنه هم بشه، لذا هم مجمل تو عنوان آوردن دیگه ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه، همین که تو متن روایت بوده استنباطیشون نکردن که معونه تحصیل یا معونه سنه، ظاهرن از عنوانشون استفاده میکنه. این روایت روایت دومی هم که روایت صحیح و سند باز محمد بن عدی بن حسین به اسناد یعنی ابراهیم بن محمد بن حمدانی که از کنیم ابراهیم محمد توثیق نداره، ولی وکیل از ناحیه بوده دیگه، اگه همین شاید کافی باشه برای
اون نه
نخوندیم را بچه‌ها. حالا از کلم ایشون در باب 12 دو تا روایت آوردن و عنوان باب رو هم متفاوت اخذ کردن دیگه. اولا که از در اینجا مطلق گرفتن ولی معونه رو هم مجمل گرفتن دیگه. این دو تا تفاوت بین این دو تا باب هست که به لحاظ متعلق ان القمص لا يجب الا بعد المعونه الف لام القمص گویا عام گرفتن، نمی‌فهمم مگر اینکه بگید نه باز القمص از نظرشون مجمل بوده، این همونه تو عنوان باب آوردن، چون در این روایت محل بحث است که این خمس مطلق خمسه یا خصوص خمس ارباحه و دومی که معونه معونه تحصیل یا معونه سن. از هر دو جهت ظاهر رو ممکنیشون بگید مبهم دیده اینشو تو عنوان باب آورده، ولی ظاهرش اینه که چون جدا کرد از باب معونه سن از باب ارباح مقاصد، به نظر می آمده که خمس خمس رو مطلق می دیده. خیلی هم من مناقشه ندیدم در اینکه کسی خمس رو مطلق بگیره، مگر همین مناقشه که ایشون میکنن که قدما گویا اصلا براشون واضح بوده که اینا ربطی به باب از کنم غیر ارباح مکاسب نداره. اگه در غیر ارباح مکاسب هم میگفتن معونه سن یک معونه تحصیل کسب میشه، از باب روایت نبوده. اینا میفهمین روایت قبلی رو که از کردیم من چه خور اصلا میگن ربطی به غیر باب ارباح مکاسب و تجارات و اینا نداره. کنز و از کنم غنایم و اینها ربط از اون روایت از اونها منصرف، ربطی به اونها نداره. و اما این دو تا روایت ایشون آوردن توی باب مستقلی، عنوان هم این قرار دادن ان الخمس لا يجب الا بعد المعونه. بعید نیست آدم ابتدا اینجوری میفهمه که ایشون الخمس رو در اینجا در شنهر اطلاق گرفتن، مطلق خمس هم از ارباح تجارات و مکاسب و زراعات و ایناست، ولی معونه رو تفسیر نکردن دیگه، معونه مجمله، اطلاقی در معونه ندیدن که بگن شامل معونه سنه هم میشه. این ظاهر بیان مرحوم شیخ خرده. دو تا روایت هم تو این باب، سه تا روایتی که یکیش رفتی به بحث ما نداره، ناظر به ادامه عنوان بابه، باب اندن خمس لا یجب الا بعد المعونه به حکم من یعخوز من السلطان اد من السلطان الجائر الخمس. کسی که خمس از سلطان الجائر بگیره این حکمش چیه؟ این روایت هم باز ایشون اظهار فتوا نکردن دیگه، استظهار فتوا نکردن. روایت سومی مربوط به همین قسمته، بذار رفتی به بحث ما نداره. روایت سومی مرسلات صدوق هم هست، قال رسول ابو عبد الله علیه السلام ان الرجل ياخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمته او خمس ما يخرج له من المعادن ايحسب ذلك له في زکاته و خمسه. فقال نه، ربطی نداره به بحث ما که معونه سنه کس میشه یا کس نمیشه. هم از کلم عنوان ادامه باب و حکم من ياخذ منه السلطان الجائر الخمس، حکم کسی که سلطان جائر از خمس میگیره. از کردم فتوایی هم ندادن، فقط به اجمال گفتن. اما اون دو تا روایتی که ایشون اینجوری عنوان زدن باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه اینه، یکی روایت محمد ابن یعقوب بن دت من اصحاب ابن احمد ابن محمد ابن عیسی همین است که پیداست اشکالی درش نیست دیگه، احمد ابن محمد ابن عیسی که معلومه احمد ابی نصر بزنطی هم که از اصحاب اجماع قال كتبت الى ابي جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب بعد المعونه. منتهی کردم این روایت از دو ناحیه محل بحث، یکی این که الخمس یعنی مطلق خمس در اختصاص داره به خمس ارباح و فوارد و اینا، دومی که این معونه مجمل است یا نه معلومه شامل معونه سنه و معونه از کنم تحصیل هر دو میشه. از دو جهت این روایت قابل بحثه. مرحوم شیخ خور عین عنوان رو تو بابا بردن دیگه، هیچ تغییری درش نداره. روایت بعدی هم که صحیح السند روایت محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوق به اسنادی یعنی ابراهیم بن محمد الحمدانی که در این سند دو تا مناقشه جزئی هست، که اینکه در طریق محمد بن علی بن حسین ابراهیم بن هاشم واقع شده که ابراهیم بن هاشم علی تحقیق دیگه همه قبول دارن متأخرین که ایشون روایتش پذیرفته است و صحیح هم میشه، یا مصحح است یا صحیح قد به منزله صحیح است. و اما ابراهیم بن محمد الحمدانی هم که از کردن وکیل ناحیه است گرچه توصیف خاص نداره. ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه به ابراهیم محمد همدانی، که ابراهیم محمد همدانی توقیعات دیگه هم از امام رضا در کافی ازشون نقل شده، اختصاص به این توقیع نیست. ان الخمس بعد المعونه اینم باز عنوانش همینه، این همین عنوان رو منوشه خور در عنوان باب آورده ان الخمس بعد المعونه. منتها اونجا سوال و جواب بود، کتب تو الى ابی جعفر انسان الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه، حضرت خوندن بعد المعونه. اینجا اینه ان في طغیات رضا علیه السلام الیه ان الخمس بعد الموت. این دو تا روایت هست. یه روایت دیگه هم عرض کردیم که جای بحث داره که مرحوم شیخ خرد در باب هشتم آورده بودن. عرض کردم ظاهرا این که این اونجا آوردن این است که ازش استظهار کردن که ربطی به مطلق موت مطلق خمس نداره و ناظر به خصوص خمس ارباح مکاسب. اینا فهمید. اون روایت روایت اولی باب بود که از کنیم روایت صحیح است. محمد بن حسن بسنار یعنی سعد بن عبدالله اشعری که طریق شیخ صدوق بود، طریق ارز کنم شیخ طوسی به سعد بن عبدالله طریق صحیحه. ان ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسی اشعری است. ان علی بن مهزیار. ان محمد بن حسن اشعری که از کنیم ابی خالد منتها توصیر خاص نداره، منتها قرائن فراوانی بر لصاقت شخص این روایت قابل اعتباری است و جای مناقشه نیست. قال کتبت محمد بن حسن اشعری این فهمان کتب نقل کرده کتب عوض میخوام بعض و اصحابنا الی ابی جعفر نسانی علیه السلام اخبرنی عن الخمس فعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف و علی السنا یا علی الضیاء طبق بعضی نسخ که از حضرت سوال کرد از امام جواد ارواحنا فدا که اخبرنی عن الخمس آیا بر همه اون چیزهایی است که شخص استفاده میکند من قلیل و کثیر و من جمیع الظروف هر جنسی باشد کم باشد زیاد باشد نصاب داره یا نداره یا مقدر به جنس خاصی مقیدن از هر دو سوال کرده دیگه. اعلا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل و کثیر من جمیع الظروف. این سوال سوال مطلق و علی السنا یا علی الضیاء که اگه هر کدوم باشه سوال بر صنعتگر هم خمس واجبه یا بر زمین هم خمس تعلق میگه منافعش دیگه پیداست. و کیف ذالک کیفیت تعلق خمس چیه؟ حضرت فرمودن الخمس بعد از زمین. ظاهرش اینه که این الخمس یعنی در همه این موارد که سوال شد خمس هست اینم بعد از معونه نظر میفرمایید. این معونه منتها محل بحث دیگه که این همون تعابیری است که در اون دو تا روایت لذا این روایت خیلی نزدیک به اون دو تا روایته. اون دو تا روایت درسته هیچ قیدی توش نبود که سنا و از کنن ما یستفید و رجل و این عناوین نبود. سوال این بود الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه. سوال از این بود که متعلقات خمس که خمسش تعلق گرفته بعد از معونه بعد خمس داریم یا قبل از معونه. اینجا سوال از اصل تعلق خمسه. آیا خمس به همه صنوف تعلق میگیرد؟ جمیع ما یستفید از ما یستفید رو نصاب هم نداره قلیل نه اون کسی. حضرت علاوه بر این که جواب دادن که بعد همه اینا خمس داره یه قید هم زدن اونم راجع به کیف ذالک است دیگه چون در سوال بود به کیف ذالک حضرت اونم بعد از این روایت خیلی شبیه به اون روایاته به لحاظ عرض کنم متن. لذا این هم جای بحث داره که این بعد المعونه مقصود خصوص معونه سنه است خصوص معونه تحصیل یا عام نفس فهمید. ولی به لحاظ دلالت ظاهرا شامل خمس غیر ارباح مکاسب هم میشه. این روایت جای بحث نداره. لذا دیدم حسای زنجانی هم مناقشه میکنن که چرا مثلا مرحوم آقای حکیم و مثلا مرحوم آقای خویی در این که این روایت روش استناد کردن برای اثبات خمس در غیر ارباح و فواید و ارباح تجارات اینا ولی نسبت به بعد المعونش متعرض نشد. هر خمس بعد المعونه ظاهرش میکرد به دلالت اینجوری داره منطقه بعد المعونهش باز بحث داره دیگه. این همین روایت که مقصود معونه تحصیله یا معونه سنه است یا شامل هر دو میشه اینو باید بحث کنیم دیگه. ممکنه کسی بگه نه این روایت از این نظر مجمله نظرم بوده. حالا مناقشاتش رو عرض میکنم. پس عمده این دو تا روایته که یا سه تا روایته روایت توقیع امام رضا علیه السلام. البته این توقیع رو یه روایت دیگری شاید این دوتا گفته شده یکی باشن ولی ضرورتی نداره. این توقیع رو از امام رضا نقل کردن. توقیع روایت دومی باب 12 که محمد ابن الحسن محمد ابن علی ابن حسین به اسناد یعنی ابراهیم ابن محمد الحمدانی ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه ان الخمس بعد المعونه. اینم باز دوباره عرض کردم ظاهرش اطلاق داره متوبت بحث بکنه. یه روایت دیگری است که این رو از کنم مرحوم شیخ خرد نیوردن در مستدرک نقلش کردن در جامع الاحادیث هم نقل شده. من از جامع الاحادیث میخونم از از کنم تفسیر عیاشی است. در همین کتاب خمس از کنم جامع الاحادیث نقلش کرده، ابواب و فرض از کنم فرضهی و فرضه، باب وجوب الخمس فیما یفصل عن المعونه از کنم، در اونجا روایت متعددی داره، روایت 19 همی بابه، تفسیر العیاشی عن ابراهیم ابن محمد، یه سند نقل نکرده، اینم از واقعا خسارات دیگه، ایشون به خاطر اختصار اسناد خودشون حذف کردن، از ابراهیم محمد الحمدانی قال كتبت الى ابي الحسن الثالث اساله عما يجب في الضياء، یه مکاتبه ای داره ابراهیم محمد حمدانی با امام هادی که منافاتی نداره از با امام رضا علیه السلام مکاتبه داشته باشه، با امام هادی هم این از اصحاب عرصه امام بوده، لذا مناقشه ای در این نیست که بگیم حتما این دو تا رو باید به یه جا برگردون، مکاتبه با امام رضایی هم که منم صدو نقل میکنه اشتباه شده مکاتبه به امام هادی، دلیلی درش نیست. کتبت الى ابو الحسن الثالث اساله عما يجب في الضياء فكتب الخمس بعد المهونه، قال فناظرت اصحابنا فقال المهونه بعد ما ياخذ السلطان و بعد مهونه الرجل، گفتگو شد و اونها با هم دیگه اختلاف کردن که این مهونه چیه، مهونه مهونه مقصود خراج است که سلطان میگیره و مالیات است که سلطان میگیره و مأونه رجل هست یعنی مأونه سنش و امثال اینا، یا نه خصوصا مثلا مأونه تحصیله. فکتب الیه انک قل فکتبت الیه انک قلت الخمس بعد المأونه، اینا رو فهمیدین، این تصویر فکتب الخمس بعد المأونه، اصلا شوبیر خواستم بگن این دوتا مکاتبه، مکاتبه حمدانی که مرحوم صدوق نقل میکنه و مکاتبه‌ای که عیاشی نقل میکنه یه مکاتبه است، جوابم یه جواب دیگه، کتب الخمس بعد المام، حالا اونو
روایت امیر
مهدی
هم
روایت اولی، بله
روایت
بله، حالا این دو تا روایت اگر ما گفتیم یکی هستن وقت بعد بگیم که مثلا اونجا مرحوم صدوق در مثلا حالا خطایی در نسخه شده هر چی که هست از امام رضا نبوده، می‌خواستن از امام هادی نقل کنن، مثلا به حافظه تکیه کردن و از امام رضا نقلش
کردن،
یا نه خود مرحوم صدوق مثلا در ذهنشون اینجوری آمده دیگه، این احتمال ضرورتی نداره، این هم بخاطر اون درک کردن مرحوم حمدانی مکاتبه با امام رضا علیه السلام هم دارن، ولی یه قرینه ایست دیگه که مکاتبه در موضوع خمس با امام هادی علیه السلام بوده، به خصوص بعد از اون مکاتبه امام جواد علیه السلام بعد یه مهزیار اینا اصلا مطرح شده، در همه این مکاتبات که می‌بینید روایت که خوندیم قبلا همین بود دیگه، که مکاتبه حضرت با امام جواد علیه السلام، علی بن مهدی با امام جواد علیه السلام داره، اون مبدا این سوال ها شده، لذا این هم قرینه است برای اینکه ظاهرا این مکاتبه حمدانی در موضوع خمس در نسبت به امام هادی علیه السلام بوده، لذا ممکن این فرمایش از این معیدات برخوردار بشه، بگی مرحوم صدوق هم که میفهمن ان رضا مقصود امام هادی علیه السلام، حالا یا اول حسن اشتباه شده مثلا اول حسن ثانی و ثالث، یا نه از کنم به نحوه دیگری بالاخره تکیه به حافظه کردن مرحوم صدوق، چون مکاتباتی از حمدانی به امام رضا علیه السلام بوده اینجوری نوشتن، احتمال اینکه این دو تا روایت یکی باشن هست، ان ابراهیم ابن محمد قال كتبت الى ابي الحسن الثالث علیه السلام اساله اما يجب في الضياء فكتب الخمس بعد المام، همون نقل مرحوم صدوق دیگه، مطابق امام رضا علیه السلام نسبت دادن که محمد ابن ابراهیم حمدانی میگه امام رضا علیه السلام اینجوری نوشتن، بعد مناظره شد گفتگو شد که مقصود از این مأونه چیه، فکتب تو الی، دوباره مکاتبه به امام هادی علیه السلام دارن که انک قلت الخمس بعد المأونه و ان اصحابنا اختلفوا فی المأونه فکتب الخمس بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونت رجل ریاده، این از فهمده وقتی هم تفسیر کردن فهمدن مقصود از معونه معونه رجل و ایال هم هست، خب الخمس هم که ظاهرن اطلاق داره اختصاص دادنش به ارباع مکاسب اینه، خیلی توجیه نداره، قناعت کردیم لذایی همون بحثه که تصریح دیگه شده، این دیگه مثل اون دوتا روایت نیست، منتظر ارز کردم سند نداره دیگه، اشکالش اینه که این روایت از کنم عیاشی سند داره، اگه سند داشت مفسر اون دوتا روایت هم میشود، نه از فهمونیم اون دوتا روایتی که الان خوندیم که همون شیفور در باب دوازده، بلکه روایت اول ارز کنم همون باب هشتم هم معنا میشد. روایت این بود که ابی نصر کتبت الی ابی جعفر علیه السلام سید ابی نصر الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فكتب بعد المعونه مفسر هم شد. یا نه در محمد ابن علی بن حسین به اسناد یعنی ابراهیم بن محمد الحنبلی ان فی توقیعات رضا علیه السلام الی که از کلمه اینو فهمودن که توقیعات مادی محصوله نه امام رضا اشتباه شده ان الخمس بعد المعونه. منتها این دوتا دیگه تفسیر نشده که معونه محصول چیه. در روایتی که عیاشی نقل میکنه حضرت تفسیر کردن بعد معونه تو یاد نه در خصوص نه ببینید بذارید من روایتو بخونم یه بار دیگه تمامشو ببینید روایتو تماما بخونیم. اسأله و اما یجب فزیا و کتب الخمس بعد المعونه. بعد دوباره مکاتبه بعدی نوشته
از همون وقتی پرسیده
و کتب انک قلت الخمس بعد المعونه و ان اصحابنا اختلفوا فی المعونه. ممکنه سوال دوم سوال مطلقی باشه، ممکنه از بله ناظر به همون سوال اول باشه. اگر ناظر به سوال اول بگیرید که اصلا از موضوع بحث خارج میشه، ولذا اگر این رو هم قرینه بر اون روایت مکاتبه همدانی بگیرید که اون روایت هم منصرف میشه دیگه. ولی اگر کسی این اینا رو دو تا روایت گرفت یا گفت نه این سوال دوم سوال مطلقی است ولی اون که سوال اول در زیاد بوده سوال دوم مکاتبه مطلقی است، اگر بشه بگید که محل مناقشه است، پس این میشه مجموع روایت که در باب ما داریم. غیر اینا روایتی نیست. این روایت هم عرض کردم روایت عمدتاً صحیح هست، سنداً معتبرن، ولی اشکالش اینه که به لحاظ دلالت فقط ما سه تا روایت داشتیم که میشد از دلالتش بحث بکنیم که این معونه مقصود خصوص معونه تحصیل یا هم از معونه تحصیل. از کارم این روایت همدانی که مکاتبی آخر اگه تمام میشد خیلی روایت خوبی بود، الا اینکه سنداً مناقشه داره، دلالتاً هم که بعید نیست. فرمودن که چون سوال در باب ضیاء بوده ممکنه مکاتبه دوم هم ناظر به همون امر بوده، خیلی نمیشه اختلافش استفاده. خب در مجموع پس این دو تا روایت یا سه تا روایت قابل بحثه به لحاظ دلالت. حالا روایت سومی که مکاتبه همدانی به امام رضا بود، او رو هم به لحاظ این که هم کنید به همین مکاتبه عرض کنم با امام هادی که عیاشی نقل کردن به لحاظ دلالت درش مناقشه بشه، ولی دو تا روایت باقی میمون. یکی روایت سعد بود، یکی هم روایت بزنجی. این دو تا روایت رو از دلالتش بحث می‌کنیم. منتها یه روایت دیگه هم در مقام هست که خوندنش خوب است، فرصت هم داریم الان بکنیم، گرچه مستقیم به بحث ما مربوط نمیشه، اما کثیری از روایات دیگه ناظر به اوست. الان بعضی از این مکاتبات ناظر به همون بودن. روایتی است که باز مرحوم شیخ در همین باب هشتم نقلش کردن از ابواب اون متعلقات خمس ابواب یجب فیه باب هشتم. روایت پنجمی روایت معروفی است که صحیحه علی ابن محزیاره که عرض کنم مرحوم شیخ در استبصار و تهذیب هر دو نقلش کردن که به اسناد یعنی محمد ابن حسن صفار عن احمد ابن محمد و عبدالله ابن محمد جمیعا عن علی ابن محزیار قال. سندش رو کسی مناقشه نکرده، حتی عرض کنم صاحب مدارک هم که مناقشه میکنه در دلالت مناقشه میکنه، میگه من سندش محل بحث نیست، اما متن مضطرب به لحاظ اضطراب متن گویایشون میخوام بگن که خیلی قابل افتا نیست. مناقشه در اون جایش هم که دلالت واضح داره مناقشه میکنن، میگن متن مضطرب نمیشه بهش استناد کرد. روایت رو عرض کنم قال كتب الیه ابو جعفر علیه السلام و قرأت انا کتابه الیه فی طریق مکه. بنظر میفهمید علی ابن عبدالله ابن جمیان انا علی ابن محزیار نقل میکنن از علی ابن محزیار که امام جواد علیه السلام کتابی به ایشون نوشته و این راوی میگه من این کتاب رو در طریق مکه خودم هم خوندم و دیدم در دست علی ابن محزیار کتاب رو خونده. قال ان الذي اوجبت في سنته هذه وهي سنه 20 و 200 اون چه در امسال من واجب میکنم برای شیعان که سال 220 سال رحلت امام جواد علیه السلام هم هست، فقط در خصوص امسال لمعنا من المعانی به یه جهتی که اکره و تفسیر المعنا کله خوفا من الانتشار، همه اون جهاتی که من امسال دارم اینجوری جعل مثلا خمس یا مالیات شرعی میکنم، همه رو نمیتونم بگم، ولی یه مقدارش بس افسر لک بعضه ان شاء الله. و اون این است که ان الموالی اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن در واجباتشون، شاید هم واجبات مالیه بوده که حضرت یه مالیاتی برش بستن، یا نه یه وظایفی داشتن کوتاهی کردن، حالا برای اینکه پاک بشن من یه مالیات خاصی ازشون میگیرم. قصروا فی ما یجب علیهم فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت و پی آمی هازا. همون که سوفست رو بعضه او، یعنی من متوجه شدم این خلافکاری هایی کردن بعضی از اینها، من برای اینکه تطهیرشون بکنم یک تصرف خاصی مالیات خاصی جعل کردم. فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت و پی آمی هازا من امر الخمس. در امر خمس امسال یه تصرف خاص حضرت کردن، بعدم به این آیات استشهاد کردن. قال الله تعالی خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم والله سمیع علیم الم یعلموا ان الله هو یقبض التوبه عن عباده ویاخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحیم. که آیات عجیبی هم است در باب صدقه است. بعضی فهمید که شما صدقه بگیر شما محتاج نیستید، ولی اونا صدقه میدن خودشون پاک میشن و این موجب توبه و طهارتشون میشه دیگه. الم یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده ویاخذ الصدقات، که انه این صدقه ابتداعا به منزله توبه به حساب آمده، خدا امتحان صدقه توبه رو قبول میکنه و صدقات رو اخذ میکنه. و ان الله هو التواب الرحیم، که انه اخذ صدقه هم از باب تواب بودن خدا امتحان اینجا به حساب آمده. این حالت تفسیری ملاحظه میفرمایید. و قل اعمل فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. عرض کنم این همین قسمت اولی نکته رو سریع من عرض بکنم که حضرت وقتی توضیح میدن که چرا من امسال در خمس تصرف کردم، میفهمن ان موالیه اسال الله صلاحهم او بعضهم قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن. فعلمت ذلک فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم به ما فعلت. این که حضرت میخوان تطهیرشون کنن، مالیات بیشتری میخوان بگیرن یا نه، چون دیدن اون مقدار خمس رو نمیدن، تحت فشارم هستن، سلطانم ازشون مثلا مالیات میگیره، تخفیف در خمس دادن. هر دو احتمال ابتداعا هست. یکی این که حضرت غیر از خمسی که خمس فرض الله هست یه خمسی رو از باب ولایت جعل کرده باشن، که بعضی همینجور گفتن، گفتن این روایت دلالت میکنه که امام علیه السلام در اون سال خاص یه خمس اضافه ای جعل کردن برای اینکه تطهیر کنن، اینا خلافکاری کرده بودن، حضرت خمس اضافه بستن به مالشون. و بعضی هم به عکس گفتن، گفتن حضرت دیدن سال آخر عمر مبارکشون هست، اینا هم که خمس نمیدن، خمس هم ندن کار خراب میشه، نسلشون قاطی میشه، روایت رو دیدین، تخفیف دادن و تو این تخفیف اومدن خمس رو در اون سال کم کردن. به نظر میاد روایت با این بیشتر موافقه. من ماهای خویی هم دیدید و دیگران تلاش میکنن روایت همینجوری معنا کنن، بگن حضرت تخفیف در خمس دادن در اون سال. و اگه اینو بگیم بعد روایت با تخفیف در خمس معنا کنیم. اگر بگیم نه تخفیف در خمس نبوده، حضرت اون سال یه مالیات اضافه بستن به خاطر اینکه اینا رو پاک کنن، وقت بعد صدر زیل روایت رو با همین جمع کنیم که حضرت غیر از خمس دارن یه مالیات اضافه هم میبندن، ببینیم چجوری میشه جمع کنید این روایت رو. اب نداره، چرا نمیخونه؟ میگم من میخواستم تعطیلشون کنم و بیارن بدن دیگه، نمی آوردن بدن سالای قبل،
دارم میبخشم که
من که میگم یه مقدار کمش میکنم که بیارن بدن پاک بشن. قناعت میکنید؟ همشو که نیوردن بدن، این احتمالم تو روایت است دیگه، مرموهای تو اینو همینجوری فهمیدنش که کنه و ازت میخوام بگن اینا اون مقدار خمسو نمیدادن. تعبیر همینه دیگه، ان موالیه اسال الله سلام و بعضان قصروا فی ما یجب علیهم، کوتاهی کردن. این فایده فی ما یجب علیهم غیر مال، حقوق مالی میگیری داره، در حقوق مالی میگیری. اگر در حقوق مالی میگیرید خیلی تناسب نداره حضرت بگن حالا که کوتاهی کردن من یه مالیات اضافه میبندم امسال، خب اونا که نمیارن بده، اینم نمیارن بده. اینا معیده این است که همون معنا رو آدم بگه فهمیده میشه که روایت ناظر به این است که حضرت میخوان بفرمان که چون کوتاهی کردن حضرت امسال خمس رو تقلیل دادن تا سال آخر بیان بدن این خمس رو تطهیر بشن در سال آخر اون حضرت. این احتمال قوی تری ابتدا هم تا اینکه بگیم نه اینا کوتاهی کرده بودن، حضرت گفتن ولی کوتاهی کردن یه مالیات اضافه ازشون میگیرن. اون کوتاهی هم فقط به خصوص خلافکاری مالی نگیرید که واجبات مالیشون ندادن، نه، یه گناهی که خطاهایی کردن، من برای اینکه خطاشون جبران شه مالیات ازشون گرفتم، صدقه ازشون گرفتم، اخذ به اصطلاح خمس کردم یه خمس خاص. این احتمال هم هست ولی عرض کردم بیشتر به همون احتمال جوره. نه موالی
یه سال این کار کردم اومدم شهادت گفتم من مثلا دو سال این کارو
نه نمیگه نمیگه حضرت نمیفهمن که اونا آمدن ها میگن ان موالیه و بعضهم قصروا فی ما فی فی اول فی ما واجب علیهم چی قرار میدی؟ یعنی واجبات مالیه
که هیچ دستمون
نمیاد
چی
قرائن
شواهد
که
هیچ دستمون نیست. ما این دیگه وجود داره،
نمیگم احتمال وجود نداره، احتمال که هست که حضرت میخوان برای اینکه پاک بشن تو ساحل آخر عمر میان حالا بیاد خمستون رو بدید، یه چیزی هم اضافه امسال بدید که جبران کسری سالهای قبلتون بده که بشه کوتاهی کردید، یا فی ما یجب علیه ما حتی اهم از واجبات مالیه بگیرید. ولی ظاهر روایت همینه که در واجبات مالیه کوتاهی کردن. فعلم تو ذالکه فاحببت ان اطهرهم و ازکیهم بما فعلت فی آمی هذان امر الخمس. امر خمس یه جوری درش تصرف کنم که پاک بشن، هم بیارن بدن، چون آخه اگه کمتر نه ای که با حضرت که پیداست اینجا که میگن خمسه، در خمس من تصرف کرده، نه چون حضرت بگن در امر خمس، در امر خمس تصرف کرده مناعزت استشهاد که میکنم. برای همینه میخواد بگن وقتی من چرا من خمس میگیرم تطهیر میشن، به آیه استشهاد میکنم، برای که خمس از باب توبه الهی ناسه، خود خدا عقص میکنه، رسول که عقص میکنه گویا خدا داره عقص میکنه، تطهیر میشید. اون آیاتو میارن میخوام بگن پولی که به خدا میدید خودتونو دارید، لزومی نداره که بگن این صدقه است اینی که من میگیرم، که از صدقه میگرفتم واقعا، واقعا صدقه است یا نه، یا من در خمس تصرف آخه چه لزومی داشت اینجوری تعبیر کنن. شما بودم من یه زکات خاصی بستم به ما، ظاهرش خمسه تماما، هم از اول تا آخر واسه به خمسه. عرض کردم بیشتر با همین جوره که حضرت میگن اینا نیوردم بدم، من سال آخر تخفیف دادم که هم پولو گرفته باشم، تحلیل کلی هم نشده، همین که بالاخره اینا سختشون نباشه بدن، یه چیزایی رو عفو کردن، یه مواردی رو عفو کردن. بعد حضرت میفرمان
که
نمیدونم، خیلی واضح نیست، حضرت نفرمودن چی بوده، کلی فرمودن که قصد ضروفی مایجب آلهم در واجباتشون کوتاهی کردن، فعالم تو زالی کرد، من در خمس ده. من بیشتر استظهارم اینه از این که از من در خمس تصرف کردم در امور مالیشون بوده، کوتاهی کردن در پرداخت خمس به امام علیه السلام، حیفشون آمده. حضرت میگم من ناپاک میمونم، برای اینکه پاک بشن تصرفی در موضوع خمس کردم، که بیشترم با تقلیل میسازه، نه اینکه غیر از فرض الله حضرت تصرف کردن یه از کنم از باب ولایت هم یه خمس جدیدی جعل کردن. این بعید به نظر میاد.
این
وام
روایت
یک
ششم
نداره، یک ششم علاوه بر خمس، فقط ذیلش یه جمله‌ای داره باید معنا کنیم. حضرت نمیگن به علاوه خمسه، میگن که فاما الذی اوجب من الزیا و الغلات فی کل عامل فهو نصف السدس. بله خود اینم داره زیرش بلا غیر زالک، اسمون نداره فلیس علیه نصف سدسن ولا غیر زالک، اینو الان میخونیم. بعد از کردم اگر روایت اونجوری معنا کنید بعد این قرائن این طرفی یه جوری تعبیرش کرد، اگر گفتید نه حضرت وقتی میفرمان که من میخوام تعطیل کنم میخوان مالیات اضافه بگیرن، قرائن داخلی این طرفی رو بعد تعبیر کرد، ولی قرائن این طرفی خیلی تعبیر سخته. حالا میبینید چجوری ما تعبیرش کنیم، قرائن این طرفش تعبیرش دشواره فرمودن بعضی. خب حالا در امثال حضرت چیکار کردن؟ بعد میفهمند ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عامل، از این لم اوجب بعضی خواستن بگن یه واجب اضافه است، نه ممکنه بگید این تصرفی که در خمس دارن میکنن این کیفیت ایجاب مال امثال ها، ولم اوجب نه اینکه این امر اضافه رو سالای دیگه واجب نکردن، نه ولم این تصرفی که من دارم امثال میکنم مال امثال، سالای بعد به قاعده برمیگرده. کما اینکه اگر شما گفتید مالیات اضافه است فقط مخصوص به امسال برمیگرده به است، اگر فرمودید تخفیف هم است باز برمیگرده به است، اشکال نداره. اشکال من این کیفیت ایجابه دیگه. حالا ببینیم دیگه، ببینیم اونم از مرحوم اصلاً صاحب مدارک همین اشکالی کرده، این قابل جوابه. کسی از کردم روایت اینجوری معنا کرد، همین قرار دیگه اینوری معنا میکنه دیگه، اون طرفی هم معنا کرد. مرحوم اصلاً صاحب مدارک مونده وسط و اون روایت مستره، اونایی که این طرف رو گرفتن تعبیر کردن ما بقیه، اونم که اون طرف رو گرفتن اون برات تعبیر کردن. من صاحب مدارک نتونسته اینا رو جمع کنه، فهمون داره باید مستره به من. ببینیم حالا، ببینیم تصرف ممکنه هست، ممکنه حضرت تصرف خاصی کردن که تو این تصرف خاص میخواستن تطهیر کنن امتو، یه جوری هم تصرف کردن که اینا بیان بدن این زکات مالیات امسال. این هست، دلیل نداره بگیم حتما از همه جانب کم کردن، یه جایی رو کم کردن، یه جایی رو اضافه کردن، سرجم یه مالیات خاصی امسال بستن به قصد تطهیر. حالا مثلا ممکنه واقعا طلا و نقره هم که گفتن، چون واقعا اینایی که طلا و نقره در اختیارشون بی‌اعتنا بودن، حضرت چیز اضافه ازشون گرفت. ممکنه نفهمید، ما که نفهمودن همه جهات رو که نه شما حالا اون تحبیش بلند بخونید. ولم اوجب ذالک علیهم فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم، در غیر امسال فقط زکاتی که خدا فرض کرده من واجب میکنم. اینم جزء عباراتی است که باید معنا بشه که یعنی چی. یعنی خمس کلا الغا میکنم، یعنی غیر فرض خمس زکات هرچی هست خمس، هرچی هست اعمال ولایت، یعنی خمس اصلا جزء فرایض الله نیست که احتمال این هم تو این عبارت هست. اینو که نمیشه بگید حتما خمس جزء فرایض، قطعا در قنایم خود جزء فرایض الله، غیر غیر غنائم بخواد بفهمید دیگه، به خصوص نه خمس بقیه هم که خیلی در قرآن نیومده. اونی که ما داریم غنائم داریم دیگه، دلیل نداره حتما
فرض الله باشه،
فقط دلیل که آیه شریفه داره بگید فرض الله. بله خمس غنائم جزء فرض الله،
یعنی هر چه آیه شریف
بشه
حتما فرض الله،
فرض الله. بله حتما هم، یعنی اونی که در قرآن اومده که فرض الله، شما اونم میخواد بگید فرض الله نیست اونی که در قرآن اومده. فهمت ولا وجب علیهم الا الزکات التي فرض الله علیهم، ممکنه کسی بیا آقا پس که انه فرض فقط زکات، خمس فرض نیست. این حتما مراد حضرت نیست، چون خمس در غنائم فرضه، ولو این که غنائم رو شما اختصاصا بدید به غنائم دارالحرب، ولو اختصاص بالاخره فرضه، نمیشه بگید ما فریضه خمس در فریضه که نداریم. و انما اوجبت علیهم الخمس فی سنته هذه فی الذهب و فی الزهر، که انه چون حضرت وارد ذهب و فضه شدن، شاید عبارت قبلی همینو میخواد بگه که اون چیزی که متعلق خمس نیست، من امسال درش خمس جعل میکنم، فقط زکات در سالهای دیگه داره، نه اینکه مطلق متعلقات خمس فرض الله نیستن. چون میخوان بلافاصله بعدش طلا و نقره رو بگن، و طلا و نقره عنوانا متعلق زکات نه متعلق خمس، خود عنوان. بله ممکنه یه جایی طلا و نقره هم اگر عنوان ربح برش صدق کرد باید خمسشو بدی. اینا فهمیدین مثل بس کنید طلا و نقره ای که زینت خانم هاست تهیه میکنن و بیش از حد نیازشون هم هست، بیش از مصرف نوعیشون هست، اون واسه خمسشو باید بدن، ولی نه به عنوان طلا و نقره، به عنوان فایده و ربح. کنه و حضرت چون میخوان به خود طلا و نقره خمس بدن، و طلا و نقره عنوانش متعلق زکات نه متعلق خمس، حضرت فهمیدن در سالهای دیگه فقط زکات داره. از این عبارت آدم اگه بخواد استظهار کنه باید بگه حضرت خمس رو بستن به عنوان طلا و نقره، نه طلا و نقره ای که درش ربح هست. وقتی اشکالی پیدا میشه، اشکالش چیه؟ انما اوجبت علیهم الخمس فی سنتی هذه فی الذهب و فی الفضه التي قد حال علیهم الهول. این قد حال علیهم الهول یعنی چی؟ یعنی همون نصاب برش، نصاب زکات برش سال گذشته، این مقصوده، این باشه مشکلی نداره. ولی یک قد حال علم الهول یعنی یک سال خمسیشون گذشته، بعد از سال خمسیشون بعد خمس بدن، وقت بعد از باب عنوان زکات، عنوان طلا و نقره دیگه نباشه، بعد از باب فوائد باشه. اینم باز جز مناقشاتی میشه که تو دلالت روایت اتفاقا صاحب مدارک هم اینو ذکرش کردن. خب آقا ببینید روایت رو بقیهش رو فردا میخونید، مناقشات من صاحب مدارک هم ببینید، جواب من مای خویی هم ببینید، میپسندید روایت آدم اینجوری معنا کنه یا ببینید چه کار باید کرد، چون خیلی روایت محل بحث بوده از قبل و سندش هم هیچ کس مناقشه نکرده، دلالتش هم معمولا مشهور عمل کرده، مثل صاحب مدارک آمدن گفتن به اصطلاح ضعف دلالی داره و مشوشه، نمیشه بهش استناد کرد. حالا ببینید ان شاء الله. الحمدلله.